فرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد
بالكبرياء فليس يشبهه
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما بینندگان عزیز محترم و البته فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که حال دلتون خوش باشه و بهار طبیعت انشالله ایام به کامتون باشه و انشالله آخر عاقبتتون به خیر. پرسمان اعتقادی عنوان برنامه است که به دلیل استقبال شما بینندگان عزیز از به غیر از چهارشنبه اینجور که به ما اطلاع دادن جمعه ها هم انشالله با حضور حضرت استاد محمدی در خدمت شما هستیم. حتما با ما در ارتباط باشید. رسالت هر رسانه‌ای برمیگرده و مخاطبینش، همونطور که شما بینندگان عزیز میتونید با ما از طریق 3012 و البته فضای مجازی با ما در ارتباط باشید. دوستان دارن زیرنویس میکنن، انشالله نظرات، پیشنهادات و انتقادات و البته سوالاتتون رو چه به صورت پیامک چه به صورت انشاءالله تماس تلفنی با ما در ارتباط باشید و انشالله بتونیم برنامه خیلی پرباری رو داشته باشیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفزون. سال جدید رو هم خدمت دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که همزمان با تحول طبیعت ما هم متحول بشیم الی احسن حال. حول حالنا الی احسن الحال. انشاءالله که حال ما هم دگرگون بشه. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. به این طبیعت و تحول طبیعت ما نگاه کنیم، خودمون هم متذکر بشیم که ما هم باید متحول بشیم و در مسیر کمال حرکت کنیم. خب برنامه ما چون دوستان میدونن بیشتر پاسخ به سوالات دوستان هست و استقبال شما باعث شده که این برنامه اضافه بشه و انصاف اینه که اصولا تفقه در دین و معرفت دینی از بهترین عبادت ها و از بهترین کارهایی است که انسان میتونه بکنه. تا جایی که با تفقه در دین انسان به تمدن میرسه، به انسانیت میرسه، به تکامل و رشد و ترقی میرسه. امام صادق فرمودن تفقه فی دین الله ولا تکون اعرابا. دین خدا رو فرا بگیرید، معرفت دینی پیدا بکنید، اعرابی نباشید. اعرابی غیر از عرب هست. اعرابی یعنی بیابانی، کسی که بوی از تمدن و شهرنشینی و رشد و رقا نبرده. بنابراین با تفقه در دین انسان به کمال میرسه. اگر دین رو نشناسه دوره جاهلی رو خواهد داشت، یعنی در عصر مدرن او جاهل مدرن خواهد بود. و در ادامه حدیث داره که فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامه ولم يزكي له عمله. چون اگه کسی دین خدا رو فرا نگیره، خداوند در قیامت بهش نگاه نخواهد کرد، نظر رحمت نخواهد داشت و خداوند اعمالش رو پاکیزه نخواهد کرد. یکی از بهترین راه ها برای اینکه انسان تو فضای علمی وارد بشه و تفقه در دین پیدا بکنه همین پرسیدن هست. خب شما می‌بینید در قرآن مرتب بحث پرسش پاسخ مطرح شده. یسالونک یسالونک، یا اینکه فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. در روایات ما هم فراوان داریم بحث پرسیدن رو. امام صادق فرمودن انما یهلک الناس لانهم لا یسالون. فقط و فقط مردم به خاطر این هلاک میشن که نمیپرسن. اگر به موقع هر کس شبهه داره، سوالی داره، مطلبی داره، از اهلش بپرسن، دیگه به هلاکت نخواهند رسید. و باز امام صادق و پیامبر علیهم السلام فرمودن که العلم خزائن و مفاتیح و حسؤال. علوم گنجینه های بسیار با عظمتی هستند. کلید این گنجینه ها پرسش است. ف فاسألوا يرحمكم الله، بپرسید تا رحمت خدا بر شما نازل بشه. فإنه یوجر فیه اربعه، چون در سوال و جواب چهار گروه اجر و ثواب و بهره میبرن: السائل و المجیب و المستمع و المحب لهم، پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که جلسه پرسش پاسخ رو دوست داره. انشاءالله که دوستان با سوالهای خوبشون ما رو هم وارد حوزه علم و معرفت و تفقه در دین و معرفت دینی داشته باشن انشاءالله.
انشاءالله که پیامک ها و اون ارتباط تلفنی که دوستان با ما تو این برنامه میگیرن اون در راستای صحبت حضرت عالی باشه و انشاءالله که پاسخ سوالاتشون رو دوستان بگیرن. اگر موافق باشید با اولین سوال شروع کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام دوست بزرگواری از استان فارس، حالا استانی هم که جا داره تسلیت بهشون بگیم جهت این حوادث اخیر و البته سوالشون هم در دقیقاً در رابطه با همین رابطه است. پرسیدن که ضمن عرض سلام خدمت کاشان و محترم برنامه، درسته که گاهی اوقات حوادث رو نباید خیلی هم از جانب خدا دونه، شاید اعمال خودمون باعث بشه که این اتفاقات بیفته و این وسط رحمت خدا کجا میره؟ مگر این اتفاقات اخیر نباید گوش چشمی هم به رحمت خدا داشت؟ دقیقا پیامشون همین هست و این اعتقادات و این چیزها اومدن از جانب خدا هم بالاخره مد نظر گرفتن.
بله، چند نکته رو عرض میکنم دوستان نداشت باشن. ما نباید کارهای خودمون رو در عرض کارهای خدا با هم بحث کنیم، قیاس کنیم و مطالعه بکنیم. مثلا کارها تقسیم کنیم بگیم که این کارها کار خداست، این کارها کار ماست. نه، اونجایی که اراده خداست همش خداست و خدا دیگه، در عرض خداوند ما فاعلی نداریم. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اونجایی که اراده خداست و قضا و قدره دیگه اراده ما و نقش ما و از خونم میشه این چیزها نیست. اونجا هم که علل و اسباب دیگه مؤثر هست، مثل خاص ما، گناه ما، ثواب ما، از خونم که چیزهای از این قبیل، اینجا هم اراده خداوند در طول اراده ماست. چون خدا خواسته که ما بعضی از کارها رو با اختیار خودمون انجام بدیم، این کارها به ما هم منسوب میشه. البته خدا ما رو راهنمایی کرده، گفته شما کار بعد اگر کنید نتیجه این میشه: ما اصابکم به مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم و یعفوان کثیر. اگر شما دچار مصیبت میشید خاطر کارهای خودتونه. اگه خدا اراده کنه که خب اراده ما رو بگیر، این کار رو خواهد کرد. اما چون خداوند بناش این نیست که بخواد کارهای اختیاری ما رو از ما بگیره مگر به استثناء، موارد استثنایی، اراده خدا دیگه اینجا نمیخواد اراده ما رو سلب بکنه. ولی او به ما اراده داده، او به ما اختیار داده، او به ما قدرت داده، او ما رو راهنمایی کرده و الاخ. مثلا بعد این که آیا این بلاها، از جمله همین بلاهایی که اخیرا رخ داد رو، ما اینها رو میتونیم عذاب تلقی کنیم صرفا یا نه فایده هایی که این بلاها داره انقدر زیاده که نسبت به اون ضررش اصلا قابل قیاس نیست. در این بلاها یه عده خب دچار مصیبت شدن، عزیز از دست دارن، اونایی که از دست رفتن بیگناه بودن و با مرگ فجعه از دنیا رفتن. اگر مؤمن باشن خود مرگ فجعه چنان که در روایت داریم تحفه ایست از طرف خداوند برای مؤمن. این روایت اینه که موج فجعه این مرگ ناگهانی مثل همین سیل استان فارس و شیراز تحفه الهی،
این در واقع یه محبت الهی،
محبت یک تحفه الهی است. این روایت تحفه است برای اونها که خب به محض این که از دنیا رفتن تو بهشت، حالا فرض کنید 10 سالی هم زندگی می‌کردند و به هر حال باید می‌رفتن.
بله.
پس اونها مشکلی ندارن. برای بازماندگانشون هم انقدر خداوند اجر در نظر گرفته، اگر صبر کنن که حساب نداره. یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب. اگه صبر نکنن خب عوض این رنج و زحمت‌ها و دردسرها رو خداوند بهشون خواهد داد. پس اونها هم جبران خواهد شد. تمام این آلام و رنج‌ها و دردهاشون از طرف خداوند متعال در عالم دیگر جبران خواهد شد. مثلا بعد این چون کسانی که اومدن وسط میدان، چه ثواب ها که نکردن، اون جلوه های ایثار و فداکاری و انسانیتی که در این جریان ها ما دیدیم در دنیا بی نظیر بود.
بله.
شما جاهای دیگه میبینید که یه اتفاق اینجوری میفته، میرن غارت میکنن، دزدی میکنن، نمیدونم.
دقیقا.
اما اینجا میبینید که هر کس هر چه داشت اومد وسط گذاشت.
حتی ما دیدیم اهالی استان فارس که از همین جا هم با واقعا بابت مهمان نوازیشون ازشون تشکر کرد، خونه های خودشون هر کس دونسته بود یک بنری زده بود که این خونه رایگان در اختیار سیل زده و مسافرین.
همینطور خونه ها نمیدونم هر کس هر امکانی که داشت در اختیار گذاشت.
همینطور
این جلوه های ایثار، این جلوه های فدا، این جلوه های انسانیت که محصول اسلام هست، اینها نظیر نداره. خب اینا رحمت خداست، خود این رحمت خداست. حالا ثواب های خونه ها میبرن بمونه، اما اینکه انسان در انسانیت به اینجا رسیده که وقتی که حادثه رخ میده دیگه او به فکر منافع شخص خودش نیست، چه حالا که محمد این آب گلالود ماهی بگیریم، بلکه او هر چه داره در توان خودش میاد که حل کنه. اینم خودش یک بحثه، اینم میشه جلوی از رحمت خدا که در انسان ها تجلی میکنه و ثواب هایی که میبرن و اون کمال انسانی که از خودشون بروز میدن و این محصول اسلام. چه وقتی دنیا این صحنه ها رو میبینه، شما مسلمان ها مقایسه کنید با کشورهای دیگه، ما داشتیم مثلا در آمریکا جاهای دیگه داشتیم از این حوادث و چه بدبختی ها براشون پیش نیامد، چه از خونم چه کارهایی که خب این خودش در واقع تبلیغی است برای اسلام که از الطاف خداست. مطلب این که رحمت خدا رو اگه ما بخوایم فقط به دنیا منحصر بکنیم، خب بله، اونایی که از دنیا رفتن که دیگه دستشون از دنیا کوتاه شد، اونایی هم که در دنیا ضرر کردن که ضرر کردن، چه بسا هیچ فایده هم براشون نداشته باشه، کسانی هم که خدمت کردند و فداکاری کردند و کمک کردند، اینها هم که خب هیچی بهره نبردن. اگه ما باشیم فقط دنیا، اما اگه نه، دنیا در واقع یک مرحله از زندگی باشه، اصل زندگی اون طرف باشه، وقت می‌بینید که این خود رحمت خدا، همین رحمت خداست. به عبارت دیگه البلاء للولا، بلا مال دوستان خداست. در روایت داریم که امام کاظم علیه السلام که در نزدیک به شهادتش هم حضرت شلسیم فرمودن که اذا احب الله عبدا قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا. وقتی خدا بنده دوست داره او رو در بلا غوطه ور میکنه، چون میدونیش با این بلاست که بنده رشد میکنه، به کمال میرسه و مراحل رو طی میکنه که بدون این بلا اصلا به اونجا نخواهد رسید. و در روایت دیگری داریم که همونطور که مرد وقتی از سفر میاد برای اهل خودش هدیه میاره، خدا هم برای بنده مؤمنش هدیه میاره که هدیهش همین بلاهاست که نازل میشه. مثلا این بلایی که در این چند روز اتفاق افتاد، اینها بلاهایی است که اینها در واقع هدایایی است که خداوند متعال تقدیم کرده. و هرچند که ایمان انسان بالاتر باشه، این بلاها شدیدتر خواهد شد، باز به خاطر رشد و آبدیده شدن و خالص شدن و تصفیه شدن. داریم که باز از امام کاظم علیه السلام داریم که فرمودن المؤمن به منزلت کفت المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلائه. مؤمن به منزلت کفه ترازوست، هرچی ایمانش بیشتر میشه بلاش بیشتر میشه، چون خدا دوستش داره. بنابراین از این حیث هم دوستان نگران نباشم، اما رحمت خدا در زمانی که ما نسبت به هم رحم کنیم. البته این ما بخش مثبتش رو نگاه کردیم، بخش منفیش باقی موند. آیا این بلاها ربطی به گناهان ما داره؟ حتما.
حالا استاد گرامی، با توجه اینکه بیننده پشت خط هستن، این قسمت منفیش رو هم اجازه بدید که بدن. دوستمون خیلی معطل نشن و ان شاءالله پاسخشون رو بشن، سوالشون رو داشته باشیم و ان شاءالله در خدمت شما هستیم. امیر از سر پل ذهاب ظاهرا در خدمتشون هستیم، درست بزرگواران؟ بله. سلام علیکم بزرگوار.
سلام، خسته نباشید.
سال نوتون مبارک. خوبین شما؟
همچنین. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای محمدی هم، سال نوتون مبارک.
سلام علیکم. سلام
علیکم. حاج آقا ببخشید، یه سوالی که من داشتم این که یه روایتی یا خودتون گفتی یا بعضی از علما که گفتن چند تا عالم رفتن خدمت امام رضا بعد اجازه ورود پیدا نکردن، بعد از دو ماه اجازه داد آقای امام رضا. بعد الان ما از کجا بفهمیم که مثل این علمایی که رفتن پیش آقای امام رضا یه جای کارمون میدنگه؟ از کجا بفهمیم که اعمال ما مورد تایید امام عصر هستش؟ چجوری دلمون روشن بشه که اعمال ما مورد تایید امام هستش؟ بعد سوال دوم هم یک متفاوت از این اینه که ما مثلا عزا میگیم بعد هدیه میکنیم به اجدادمون، آیا اجداد ما مثلا 70 جدم که مثلا همیشه من این کارو میکنم به اسم منو میشناسن یا نه؟ ممنون
دست
شما
در نظر. بسیار سوالی دارین از این موضوع. زنده باشید. یه تلفن دیگه هم داریم بشنویم و پاسخ ها رو با هم از استاد بشنویم. رضا از آمل، سلام علیکم. آقا رضای گل از آمل. الو آقا رضا بچه اگه رو خط نیستن میتونید دوباره محبت بفرمایید. خب استاد گرامی، ظاهرا این تلفن دوم تا ارتباط برقرار میشه. شما در رابطه با دوستی که از سر پل ذهاب تماس گرفته بودن، اگه پاسخی دارید در خدمت شما هست.
بله، سوال اولشون درباره این شما
اعمال مورد تایید امام عصر چطور بفهمیم هست یا نه؟
نسبت به حدیث امام رو چند نقطه رو دوستان توجه داشته باشن. اول این چون کسانی خدمت امام رسیدن، چون خود امام فرمود ادعای بزرگ بلکه دروغ بزرگی گفتن، با اون عرض کنم که غرور و تکبر گفتن ما شیعه علی بن ابی طالبیم، که امام خواست اینها متنبه بشن. شیعه علی بن ابی طالب امام خودش فرمود حسن است، حسین است، سلمان است، ابوذر است. بعد هم که جبران کرد امام، گفت 60 بار از طرف من برو به اینها سلام بده. خدا میتونه هر سلام امام رضا دنیا را حیات میبخشه. و امام رضا علیه السلام فرمود 60 بار از طرف من برو به اینها سلام کن که جبران بشه اون ناراحتی که کشیدن و زحمتی که داشتن. اما از کجا بفهم میشه اعمال ما مورد توجه و قبولی امام زمان علیه السلام هست؟ اعمال ما یا اعمال عقلمونه یا اعمال قلبمونه یا اعمال بدنمونه. اعمال قلب ما همین عقائده. اگر باورهای ما باورهای عقلانی باشه، مطابق با قرآن باشه، مطابق با فرهنگ اهل بیت و روایات اهل بیت علیهم السلام باشه، 100% مورد تایید امام زمان علیه السلام خواهد بود. پس باورهای خودمون رو باید مرتب چک کنیم، چکاپ کنیم و بررسی کنیم که اگر ایرادی در باور ما هست اون ایراد برطرف بشه. بخش اعمال قلب ماست. خب قلبمون رو سالم نگه داریم از کینه و بخل و حسد و سوء زن و چی و چی، اون چی که مرض قلب محسوب میشه اینها رو از خودمون دور کنیم، وقت میشیم مورد توجه و محبت امام زمان علیه السلام. اما عمده اون اعمال بدنی ماست. اگر ما واجباتمون رو انجام بدیم و کارهای حرام رو ترک کنیم و اخلاقم چه عرض کردم درست کنیم، این سه گام رو برداریم، 100% مورد تایید امام زمان علیه السلام هستیم. چنانکه جدشون امیرالمومنین علیه السلام فرمودن شما سه گام بردارید دیگه باکتون نباشه، تو شما در مسیر هستید، مقصد رسیدید و آماده سفر هستید. الاجتناب عن المحارم، پرهیز از گناهان، از کنم که اعمال انجام واجبات و اون کسب مکارم اخلاق. این سه گام، حرام ها رو ترک کنیم، واجبات انجام بدیم و مکارم اخلاق هم به دست بیاریم. اگه این سه گام رو برداشتیم، 100% مورد تایید خدا و پیغمبر و امام زمان علیه السلام خواهیم بود. اگر بخواید یه مقدار کاربردی تر از کنم خدمتتون، اگر شما اعمال واجبتون رو مطابق با رساله توضیح المسائل مرجع تقلیدتون هم انجام بدید، اون چون اونجا گفتن شما انجام بدید، حالا واجبات شرح میکنم، واجبات محرمات شو، مستحباتشون رو باشه طلبتون.
انشالله
من اینو از تمامش کنم. پس واجبات رو مطابق با رساله انجام بدید، یعنی اعمال رو مطابق با رساله انجام بدید و آداب و اخلاق هم اگر خواستید انجام بدید مطابق با کتاب های مثل اقبال الاعمال، مثل جمال الاسبوع، مثل مفاتیح خودمون. اینها این رو سوال اولشون، پس سوال اولشون نیاز به بحث مفصل داره. اما سوال دومشون که فرمودن که بلا فاصله شما عمل انجام دادید در عالم برزخ، اونو تقدیم اون جد شما یا حالا جد هفتم شما میکنن و میگن این نوه هفتم شماست به نام این فلان و فلان، که ایشون ممکن شما اصلا ندیده باشه، ولی میگن این نوه هفتم شماست که این کار خیر برای شما انجام داده، اسمش چنین است و اون هم شما رو دعا میکنه. بنابراین فوراً اونجا متوجه میشه که چه کسی این هدیه رو براش فرستاده.
بسیار عالی. تلفن داریم از آمل. آقا رضای گل سلام علیکم، سال نوتون مبارک. آقا رضای گل الو سلام علیکم. خب تلفن رضا همچنان از آمل برطرف نمیشه، درست برقرار نمیشه نه؟ درسته. آقای بازلی از خوزستان سلام علیکم.
سلام خدمت شما مجری عزیز.
سلام علیکم.
خدمت آقای محمدی.
سلام.
سال نو مبارک.
در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم.
ببخشید من می‌خواستم ببینم آیا پیامبران گناه میکنن که مثلا من در کتاب مقدس گفتم که حضرت داوود علیه السلام راش مرتکب زنا شده، این حقیقت داره پیامبران گناه هم میکنن؟
بسیار عالی. سوالی دارین شما؟
کدوم پیامبر فرمودید؟
حضرت داوود فرمودین؟ در کتاب خوندی که حضرت داوود مرتکب گناهی شدن، آیا بازدی؟
بله، در کتاب مقدس مال یهودیان.
بله. مال یهودیان. در خدمت شما هستیم، پاسخ رو میشنویم.
خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدمت شما عرض کنم که نه، به نظر ما پیامبران مرتکب گناه نمیشن. اول به گناه معناش یاد، گناه یعنی انجام حرام یا ترک واجب. این اسم گناه معناش اینه که پیامبری بخواد حرامی رو انجام بده یا واجب رو ترک. نه، ما دلایل فراوان داریم، دلایل عقلی فراوان داریم، دلایل نقلی فراوان داریم که پیامبران مطلقاً معصومند. دلیل عقلی اینه که پیامبر بخواد مرتکب گناه بشه، خب مردم به حرفش گوش نمی‌کنن. میگن خودش تا دیروز این کار انجام میداد، میگه انجام ندیم. خودش تا دیروز دروغ میگفته، آخر شاید این حرفش هم دروغ باشه. الان من از طرف خدا خبر میدم. اگر نه که دیروز دروغ گفت، پس امروز هم داره دروغ میگه. دیگه نبوت بی خاصیت میشد. فلسفه برای نبوت باقی نمیمونه اگه بخواد پیامبر دروغ بگه مثلا یا بخواد کار خلاف بکنه. بنابراین پیامبران هم عقلا ما دلیل داریم که معصومن، هم نقلا آیات فراوانی در قرآن داریم که اینها گناه نمیکنن و روایت هم داریم از امام رضا علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام، روایت داریم که پیامبران مطلقا گناه نمیکنن. اما چه که در تورات اومده راجع به حضرت داوود، یک افسانه سراسر کذب و دروغ. چند نکته دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که اولا یهودی ها حضرت داوود رو پیغمبر نمیدونن، پادشاه میدونن. برخلاف قرآن که داوود و فرزندش سلیمان علی نبینا و آله و علیهم السلام رو پیغمبر خدا میدونه، تورات این دوتا رو پادشاه میدونه نه پیغمبر. و ثانیا اون افسانه هزار و یک شب که در تورات اومده، اون سراسر کذب و دروغ است. متاسفانه بعضی از اسرائیلیات همون اقوال تو بعضی از اقوال برخی از فرق اسلامی هم اومده که اونها مطلقا دروغ، کذب محض. تازه اون هم نگفتن که زنا شده، گفتن که مثلا فرمانده چه حالا او مثلا فرض کن همسرش دوست داشت، فرستاد تو خط مقدم که کشته بشه تا اینم افسانه هست، اینم دروغه، اینم از ریشه دروغه. امام رضا علیه السلام با شدت تمام مطلب رو رد کرد و گفت این سراسر دروغ است. به هر حال آنچه که شما در کتاب مقدس خوندید اون یک کذبه و چون ضمن اینکه اونها پیامبران رو معصوم نمیدونن، عرض کردم که اصلا حضرت داوود و حضرت سلیمان رو اونها شاه میدونن، شاهنشاه میدونن نه پیغمبر، و هر دوش غلطه. همین که اینها رو پیغمبر نمیدونن غلطه، همین که گناهانی به اینها نسبت میدن، به حضرت سلیمان هم گناه نسبت میدن، اینا همش دروغ و کذبه.
یعنی از پیامبران و امامان مبرر از هر گونه گناه،
از هر گناهی پاک پاکن. از که آدم منصف باید گناه رو تعریف کرد. یه وقتی یه ترک اولا هم که انجام داده باشن، کلمه ذنب ممکن بهش اطلاق شده باشه. ذنب اون چیزی که پیامد داره.
بله.
خواست یوسف فقط تو زندان اون همسلولیش که خوابش تعبیر کرد بهش گفت اذکرنی عند ربک، وقتی رفت پیش اربابت یادش بنداز که من بیگناه تو زندانم، چون بنا نبود حضرت یوسف بمونه، بنا بود چند روزی بیاد تو زندان، آبها از آفتاب بیفته، سر صدا ها بخوابه، بعد بره بیرون. یادشون رفت بیگناه رو زندانش کردن. گفت یادشون بنداز که من بیگناه تو زندانم، من نباید تو زندان میموندم. بلافاصله جبرئیل نازل شد با توپ و تشر، تروکی از دست برادر نجات داد، خدا چیسو چا حفظت کرد، خدا از دست اون زنها چی نجاست داد، خدا. حالا چرا گفتی که پیش اربابت یاد منو بکن؟ چرا یاد خدا رو فراموش کردی؟ حالا باید تو زندان باشی. 7 سال دیگه تو زندان مون فقط به خاطر این یک ترک اولا.
پس این در واقع گناهی
نه.
نبوده.
گناه نیست، ترک اولاست. پس پیامبران ترک اولا دارن، اما گناه که انجام حرام یا ترک واجب باشه ندارن. مثلا توجه روشن اعمال خمسه تکلیفیه، اون افعال خمسه تکلیفیه با حیث فعل ترک در نظر گرفته بشه 10 صورت رو به وجود میاره. چون 5 تا از احکام خمسه تکلیف 5 تاست، وقتی که فعل و ترک رو در نظر میگیریم میشه 5 در 2 میشه 10. از این 10 صورت 2 صورتش با اسمت منافات داره، یکی انجام حرام، یکی ترک واجب. 8 صورتش دیگه منافات نداره. انجام و ترک مکروه اشکال نداره، انجام و ترک مستحب اشکال نداره، انجام و ترک مباح اشکال نداره، انجام حرام، انجام واجب اشکال نداره، ترک حرام اشکال نداره. این 8 صورت اشکال نداره، فقط 2 صورتش با اسمت منافات داره که این هم در پیامبران وجود نداره.
بسیار عالی. 914-31-28 پرسیدن که آیا تقوا همان ولایت امیرالمومنین است یا اینکه فرق تقوا با ایمان چیست؟
ایمان و باور دوستان مراتبی داره. خود این باور که ما گاهی هم بهش ایمان میگیم مراتبی داره. پایین ترین مرتبهش اسلامه. چه اسلام انسان تسلیم حق باشه و به زبان بگه من خدا را قبول دارم، پیغمبران را قبول دارم، این میشه اسلام. این اولی مرتبه باور هست، اولی مرتبه اعتقاد هست. یه درجه این بالاتر میشه ایمان، که هم به زبان شهادتن رو میگه، هم به قلب باور داره، هم در عمل هم التزام داره، این میشه ایمان. یه درجه این بالاتر میشه تقوا. تقوا یعنی این که التزامش به این باورها 100% کامله. درجه چهارم یقین هست، که امام رضا فرمودن کمترین چیزی که بین بندگان خدا تقسیم شده همین یقینه. پس باور چهار مرتبه داره. مرتبه اولش اسلام، مرتبه دومش ایمان، مرتبه سومش تقوا، مرتبه چهارمش یقین. به این معنا بله، خود تقوا میشه از مراتب باور، بعد از ایمان مرتبه تقوا.
تقوا.
اما نسبت بین ولایت امیرالمومنین و تقوا، تقوا معنای حسن و دژ و قلعه، چون انسان وقتی وارد این قلعه شد دیگه از هر آفتی در امان خواهد بود. ولایت امیرالمومنین اسلام هم حس نیست، که وقتی انسان وارد این حس شد از هر بلایی و از هر آفتی در امان خواهد شد. با هم داریم که خداوند متعال فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، که امام رضا فرمود به شرطها و انا من شروطها، و هم داریم که فرمودن ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. چنان که تقوا حسنه، ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم حسنه. بنابراین کسی تو این حسن ولایت وارد بشه، همونطور که تقوا انسانو حفظ میکنه که از گناهان، از تیغس گناهان خارج بشه، ولایت هم انسان رو از گناهان حفظ خواهد کرد.
بسیار عالی. فکر میکنم این بار دیگه تلفنمون با آمول برقرار باشه دوستان. درسته؟ آقا رضای گل سلام علیکم و رحمت الله. دوستان آقای رضا از آمول، دوستان گرامی در خدمت شما هستیم، سوالتون رو بفرمایید. خب ظاهراً ارتباط برقرار نیست. درسته دوستان؟ های بسیار عالی. آقای خادویی یا خانم خادویی از سیرجان در خدمت شما هستیم، سلام علیکم. دوستان اگر تلفن رو محبت کنن.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم، سال نوتون مبارک در خدمت. سلام علیکم، خواهش میکنم.
آج آقا محمدی سوالی داشتم.
بفرمایید قربان.
میخواستم اسباب زحمت من برای پدر مادرم اینا به حساب باهام، اینا نمازش خونده، روزشم گرفته، مادرم اینا از دنیا 6-7 سال بوده رفته به حساب، الان نماز کم داره، روزه کم داره. بعد متاسفانه خودمان زمان جوانیم نماز روزه اینا به حساب کم دارم، الان میخواستم اینا باید چیکار بکنم؟
خب پس سوالتون دو قسم شد، یکی اینکه نماز و روزه های خودتون رو چه کار انجام بدید، یکی برای مادرتون که از دنیا رفتن. درسته
جناب؟
میگم سوالتون دو قسمت شد جناب خادویی، یکی نماز و روزه خودتون، یکی برای مادر بزرگوارتون که از دنیا رفتن. درسته؟
بله.
بسیار عالی. اصلا سوالی داری؟
نه.
در خدمت شما هستم.
سوال نه،
در خدمت شما هستم، پاسخ رو میشن.
شما هر خودم از اینها که انجام بدید خوبه، منتها راه حلش اینه که شما برای مادرتون اجر بگیرید. اگر وضع مالیتون خوب هست یا اگر مادرتون چیز باقی مونده، ورثه از مادر، ارثی از مادر باقی مونده، اینها رو بدید که براشون نماز روزه انجام بدن. شما هم نماز روزه خودتون انجام بدید. شما برای خودتون نمیتونید اجر بگیرید، یعنی نماز روزه خودتون نمیدید، نمیتونید به کسی بدید که براتون انجام بدن. اما برای مادرتون چرا؟ پس راه حلش اینه که شما برای مادر نماز روزه رو بدید براش انجام بدن. همون دور و برتون افرادی که قرائتشون درست، انسان‌های مورد اعتمادی هستن و قبولشون داری، اونها رو اجیر کنید تا نماز روزه مادر رو انجام بدن، و این ثواب زیادی داره و مادر از شما راضی میشه. اگه خودش ثروتی چیزی باقی گذاشته از مال خودش، اگر نه که خودتون این کارو بکنید، یعنی برادرها، خواهرات، با هم جمع بشید، دست به دست هم بدید و این چند سال نماز روزه‌ای که مادرتون به گردنشون هست هر چه سریعتر انجام بدید. این مال مادر، ولی مال خودتون رو نمیتونید به کسی بدید. مال خودتون رو، انسان زنده هست، نمیشه دیگران بخوان براش نماز روزه انجام بدن. بنابراین برای خودتون، برای خودتون بخونید، به تدریج شروع کنید. خب زمستون ها که روزا کوتاه است، روزهاتون رو قضا بکنید. نماز هم هر نمازی که میخونید اون نماز قضا هم بخونید. نماز صبح که میخونید یک نماز صبح قضا هم بخونید. نماز ظهر که میخونید یه نماز ظهر قضا هم بخونید. بعد از 10 سال انشاءالله خواهید دید که تمام 10 سال نمازی که در دوران جوانی اگر مثلا 10 سال بوده تمام اونها رو انجام دادید. پس خودتون شروع کنید، وصیت هم بکنید حتما که من اینقدر نماز و روزه قضا دارم که اگه خدا نکرده اتفاقی افتاد ورثه شما و پسر بزرگ شما و دیگران بدونن که شما نماز روزه قضا به گردنتون هست. هم وصیت کنید هم خودتون شروع کنید انجام دادن. مادرم که عرض کردم براش اجر بگیرید که کار براش انجام بدن و ان شاء الله دین از گردنشون برداشته بشه و ایشون هم در عالم برزخ شما رو دعا کنه
ان شاء الله. حالا من این سوال رو استاد از در ظل این آقای خادویی، سوال آقای خادویی بپرسم، اگر میزانش رو ندونن، یعنی ندونه که مادر چقدر نماز و روزه داره و یا حتی خود انسان ندونه که چقدر نماز و روزه قضا داره، به چه مقدار بخونه که در واقع اون یقین حاصل بشه؟
قدر متیقنش رو بخونه کافیه. مثلا شک داره که من 2 سال نماز قضا بگردم هست یا 5 سال.
بله،
بین 2 سال تا 5 سال میگه. از 2 سال کمتر نیست، از 5 سال هم بیشتر نیست. معمولا اینجوریه، بهش میگن که فکر میکنه چقدر باشه، میگه من فکر کنم از 2 سال حتما کمتر نیست، یقین دارم 2 سال حتما نماز نخون. از 5 سال هم بیشتر نیست، یقین دارم دیگه بیشتر از 5 سال نماز بگردن نیست. اون قدر متیقنش حداقلش انجام بده کافیه، یعنی همون 2 سال انجام بده کافیه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما استاد گرامی. اینجا پرسمان اعتقادی هست با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمدی. یک میان برنامه ای رو ببینیم، برگردیم با شما هست.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم. في إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة يا رب.
عرض سلام مجدد حضور شما بینندگان عزیز، پرسمان اعتقادی و من علیرضا عابدی در خدمت استاد محمدی هستیم. یک مژده رو باید بهتون بگم که به خاطر استقبال شما بینندگان عزیز و محترم از برنامه پرسمان اعتقادی، به غیر از چهارشنبه ها انشاءالله جمعه ها هم در خدمت شما هستیم. سوالات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در قالب پیامک یا تماس تلفنی از طریق 3012-0 و البته فضای مجازی با ما در ارتباط باشید. استاد گرامی، سوال بعدی که اومده این هستش که سلام علیکم و رحمت الله. سلام دوست بزرگوار، 919-75-74-52. با سلام، خدا تا کجا و تا چه حد بخشش داره و چه گناهی رو به هیچ عنوان نمیبخشه؟ حالا آخرش هم گفتن تو رو خدا بگید. حالا ما دقیقا این پیامک رو برای شما خوندیم.
عفو خدا که حق حد نداره، یعنی بخش خداوند محدود نیست، صفات خداوند نامحدوده، مثل ذاتش که نامحدوده صفاتش هم نامحدوده، بنابراین عفو خدا حدی نداره و نمیشه گفت که خداوند تا اینجا میبخشه از این بعد دیگه نمیبخشه. اون که در قرآن داریم که خداوند این گناه رو نمیبخشه، اون معناش نیست که به هیچ وجه بخشیده نمیشه، معناش اینه بدون توبه بخشیده نمیشه، اما با توبه هر گناهی بخشیده میشه. که در قرآن هست این هست که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند کسی که او شرک به ورزه رو هرگز نخواهد بخشید، مادون شرک رو هر کس رو بخواد خواهد بخشید. این معناش اینه که آیا ممکنه خداوند مثلا فلان گناه رو تفضلاً ببخشه بدون توبه؟ پاسخش اینه که بله. مثلا فرض کنید کسی دروغ گفته، حتی آدم کشته، ممکنه خدا ببخشدش؟ بله. اما کسی مشرک از دنیا رفت و توبه نکرد، ممکنه خدا ببخشد؟ نه. اینا دو بار در سوره مارکه نساء اومده. پس این معناش این نیست که حالا کسی مشرک بود بعد اومد توبه کرد و پاک شد و مؤمن شد و از این بعد هم پاک از دنیا رفت، نه، اینو خدا میبخشدش. پس عفو خداوند حدی نداره، بگیم تا اینجا خدا میبخشه، از این بعد نخواهد بخشید هر گناهی. ان الله یغفر الذنوب جميعا یا ایها الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله لا تقنطوا من رحمت الله فان الله یغفر الذنوب جميعا. از ذنوب الف لام بر سر اسم جمع در اومده، افاده عموم میکنه، باز جمعی ها رو هم آورده که تأکید کنه همه 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 گناهان رو شما رو خداوند خواهد بخشید. بنابراین از اون طرف هیچ حدی نیست. بله از این طرف غضب خداوند نامحدود نیست، ولی رحمت خداوند، اللهم انی اسالک برحمت کلتی وسعت کل شی، رحمت خداوند همه چیز فرا گرفته و حدی نداره.
بسیار عالی.
سوال دیگه هم داشتن ایشون؟
بله.
سوال دیگه که نداشتن؟
نه نه، در همین حد بود و سوال پرسیدون که آیا خداوند همه گناهان، یعنی تأکیدی بر این دارن که شاید بدترین گناه رو خدا میبخشه یا نه، که فرمودید خداوند رحمت خدا حد و مرزی نداره. انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام دوست بزرگوار، ضمن عرض سلام و سال نو مبارک، ما انشاءالله که امیدواریم سال خوبی در انتظار شما باشه. دو تا سوال پرسیدن، حالا ما تأکید دارن که سوالها رو اگر وقت نیست دومی رو هم بپرسید، انشاءالله وقت هست و دو تا سوال شما رو دوست بزرگوار پاسخ خواهیم داد. آیا خارجی هایی که در ترور کشته می شوند، فکر میکنم منظورشون این هست که خارجی هایی که شاید مسلمان نباشند یا دین اسلام رو ندارند و برها شاید مذهبشون تشیع نباشه، آنها اینها هم شهید به حساب می آیند یا خیر؟
شهید چند نکته باید دربارش بدونن دوستان. یک نکته این که شهید یه احکامی داره، اون شهیدی که باید بدون غسل و کفن دفن بشه، باید با همون لباس رزمش دفن بشه، فقط باید بهش نماز بخونن و دفنش کنن، اون باید در معرکه شهید شده باشه یک و مؤمن باشه دو. شهید معرکه غسل نداره، کفن نداره و نباید غسل و کفنش بدن، باید با همون لباس دفنش کنن. تو کسانی که به منزله شهید هستن، یعنی اجر شهید دارن، کسی در راه طلب علم از دنیا رفته باشه شهید مرده، کسی بر محبت پیامبر و اهل بیت پیامبر از دنیا رفته باشه، من مات علی حب محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مات شهیدا، مات سعیدا، مات مغفورا له. هر کس برای محبت از دنیا بره شهید مرده، آمرزیده مرده، سعید و خوشبخت از دنیا رفته. هر کس در دفاع از مال خودش، من قتل دون مالی فهو شهید، در دفاع از مال خودش مرده شهیده، در دفاع از جان خودش شهید، در دفاع از اهل خودش شهید. حتی رفته برای امرار معاش، داره تلاش میکنه برای اینکه بخواد از خودم که درآمدی کسب کنه که زندگیشو اداره بکنه. این هم که در این راه کشته شده و از دنیا رفته، این هم شهید. بنابراین شهید به این معنا که از پیامبر سوال کردم ممکنه کسی به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه ولی شهید محسوب بشه؟ پیامبر فرمود بله، هر کس که در شبان روز 20 بار بیاد مرگ باشه و به هر شکلی که از دنیا بره اجر شهید رو داره. این هم یک مسئله هست. خب این اجرها برای مؤمنه نه برای کافر. برای کافر حالا کشته هم شده، آیا شهید خواهد بود؟ به بهشت خواهد رفت؟ پاسخش منفی است. اما اجر نداره. چرا؟ اجر داره. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اینم که در راه خدا جنگیده یا ترور شده، بیگناه کشته شده، این اجر داره. منتها اجرش دیگه بهشت نیست، اجرش ثواب نیست. خداوند عرض کنم که قبض روحش آسون خواهد شد، عذابش برداشته خواهد شد، عذابش تخفیف داده خواهد شد. اگر کشته نمی‌شد خب عذاب‌های متعدد داشت. الان بخشی از اون عذاب‌ها به خاطر این زحمت و درد و سر یا به خاطر این کارهای خوبی که انجام داده، بخشی از اون عذاب‌ها برداشته میشه. پس اجرش به هر حال ضایع نخواهد شد. اما اینکه شهید محسوب میشه، یعنی اجر شهید خواهد داشت، خیر، چون اجر مال مؤمنه.
بسیار عالی. حالا قبل از اینکه تلفن رو بشنویم، ادامه سوال این دوست بزرگوارمون چه که تاکید داشتن سوال دومشون رو خیلی پاسخش رو نیاز دارن، گفتن که آیا در بهشت هم زن و شوهر در کنار هم زندگی میکنند یا نه، یا زندگی دنیوی رو در کنار روابط زناشویی دارن یا ندارن؟
دوستان که اگر زن و شوهر هر دو بخواهند، هر دو مؤمن باشن و هر دو بخواهند، در بهشت هم با هم خواهند بود. یک، دو، تمام اون چیزی که انسان در بهشت، اون چیزی باعث لذت انسان میشه، یا به تعبیر قرآن لهم فیها ما یشتهون، هر چیزی که اشتها داشته باشن، هر چیزی که دلشون بخواد اونجا فراهم هست. ما آیات متعدد در قرآن داریم با عبارتهای مختلف، لهم فیها ما یشتهون، ما یشاؤون، ما یدعون، ما یتخیرون، همه اینها خود از این داره که انسان اون چیزی که دلش بخواد در بهشت براش فراهمه و از اینکه اراده کرد فوراً ایجاد میشه. منتها اینکه آیا ممکنه که انسان اونجا چیزهایی هم در دنیا فکر میکنه که در اونجا خواهد خواست میخواد؟ پاسخش منفی است. یعنی ما اینجا الان بعضی چیزا برامون خیلی مهمه، آیا اونجا هم مطلب برامون مهمه؟ پاسخش چه؟ خیر. به عبارت دیگه به هر حال اون چیزی ما الان داریم با هم صحبت میکنیم، این ادبیاتی که ما باهاش صحبت میکنیم، ادبیات داره دنیا اختراع شده، داره دنیا جعل شده، با این ادبیات نمیشه حقایق اون عالم رو بیان کرد. جست گریخته قرآن یه چیزی گفته، روایت ما یه چیزی گفتن، اما برای اینکه بتونیم بهشت رو کاملا تصویر کنیم و حقایق بهشت رو بگیم، ادبیات بهشتی لازمه، ادبیات اون عالم لازمه که با اون ادبیات ما حقایق بهشت رو بگیم، با اون ادبیات ما معلوم نداریم. بنابراین اینکه آیا اون چی انسان در دنیا مثلا براش خیلی لذت بخشه، در آخرت در بهشت هم همین ها لذت بخشه، مثلا فرض کن الان بعضیا سیگار کشیدن براشون خیلی لذت بخشه در دنیا، آیا اونجا هم هست؟ پاسخ اینجا نه، اینجوری نیست. اونجا اون ذوق و سلیقه انسان عین فطرتشه، عین حقیقته، چیزی حق باشه بله انسان اونجا دوست داره و لذت میبره. مطلب اینکه بله نکاح در بهشت هست، لذت های از کنم این گونه در بهشت هم هست و در قرآن هم فراوان داریم راجع به ازواج مطهره و از کنم که همسران بهشتی در قرآن فراوان اشاره شده و به عنوان یکی از لذت‌های مادی بهشت ها، غیر از لذت‌های معنوی بهشت که اصلا قابل قیاس با این لذت‌های مادی نیست، که از لذت‌های جسمانی و مادی بهشت همین بحث نکاح و بحث همون زن و شوهر این چیز هاست، که اینها هست در بهشت، چنانچه خوردن هست، لباس هست، آشامیدن هست، می‌دونم چیزی از این قبیل که در دنیا هست اونجا هم هست. من تا باز تأکید می‌کنم وقتی ما میگیم مثلا فرض کن که لحم طیر یا فواکه و فواکه به ما یتخیرون، هر که خودشون دلشون بخواد، آیا واقعا مثلا گلابی بهشت مثل همین گلابی دنیا هست یا نه؟ اگر شما یه دونه گلابی بهشت رو بین همه اهل عالم تقسیم کنید، لذتی البته قابل تقسیم نیست. یه گلابی نمیشه به 7
میلیارد، در واقع تعبیریه که شما دارید.
آره. یه گلابی نمیشه به 7 میلیارد تقسیمش کرد. حالا فرض کنیم لذتی که هر کس از سهم خودش از یک 70 میلیارد از 7 میلیارد یک 7 میلیاردمش میبره، از همه لذت‌های دنیا بیشتره. پس تصور نشه که مثلا همسر در بهشت همون بهجت و همون لطف و همون لذتی داره که در دنیا، یا خوردن در بهشت همون لذتی داره که در دنیا. در این حال تازه اینها میشه نعمت‌های مادی و جسمانی و فراتر از این نعمت‌های معنوی است که اصلا قابل گفتن نیست. لهم من قرت عیون ما لا یعلم، چیزهایی که نمیدانند و قابل گفتن هم نیست، فقط چشمشون روشن میشه.
بسیار عالی. تلفن داریم ظاهرا دوستان به من بگن. سلمانی از فارس، سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم آقای سلمانی، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. هر سلام دارم خدمت استاد محمدی و مجری محترم.
خواهش میکنم.
سوال خدمتتون داشتم.
بفرمایید.
از استاد محمدی میخواستم جواب سوالم بدن، آیا نفرین پدر بر فرزند چه حق باشه چه ناحق اثرگذار هست؟ بعد آیا نفرین پدر همین جهان اثرگذار است یا در آخرت هم اثراتی دارد؟ بعد اگر مادر راضی باشد، دعای مادر میتونه نفرین پدر را خونسا کنه یا مثلا کمش کنه، یا میتونه بالاخره برابری کنه با نفرین پدر دعای مادر؟
بسیار متشکرم. در خدمت شما هست. اوسو سوالی داری؟
نه خیر.
پاسخ رو میشنویم جناب سلمانی. ممنون از پاسخ تماس شما. بفرمایید.
انا داشتم میگفتم که نفرین اگر ناحق باشه اثر نخواهد کرد. در واقع داریم که وقتی کسی نفرین میکنه، نفرین شبیه مثل پرنده پرواز در بیاد، بلند میشه میره دنبال این که مستحقش رو پیدا بکنه، که بر مستحقش وارد بشه. اگه مستحق رو پیدا کرد، خب همونجا فرود میاد. این عادت از باب تشبیه ها، این نه اینکه حالا واقعا نفرین یه پرنده هست، این از باب تشبیه تقریب به ذهنه که انسان بفهمه که قضیه چی هست. اگر مستحقش رو پیدا کرد، همونجا فرود میاد. اگر نه، برمیگرد رو سر خود همون کسی که نفرین رو ایجاد کرده، تولید کرده، چون جای پیدا نمی کنه بنشینه، برمیگرد به خودش، منعکس میشه به خودش. بنابراین حالا این شخصی که نفرین میکنه، چه پدر و مادر باشن چه غریبه باشه، نفرین اگه به ناحق باشه اثر نخواهد کرد، بلکه برمیگرده به سر اون کسی که خودش نفرین رو صادر کرده. همینجا من عرض میکنم خدمت پدران و مادران محترم که حیفه که انسان بخواد از خودم که اصاره زندگی خودش رو میبینه دلش رو بخواد نفرین بکنه. خب اگه مشکلی هست، انسان بشینه با فرزندش مثل تا دوست مثل پدر و فرزند بشینن با هم صحبتاشون رو داشته باشن و مشکل حل کنن. اگه هم نیاز هست به یه مشاور تربیتی، خب با مشاور مراجعه بکنن. اما اگه بخواد نفرین بکنه یا بخواد زندگی رو ترس بکنه، خیلی بده. بنابراین پاسخ شما اینه که خیر، اینجوری نیست. مثلا بعد این که از خودم که آیا نفرین پدر ممکنه با دعای مادر خونسا بشه، اینم درست امکان، چون هر دوش دعاست. اصلا در عربی هر دو با واژه دعا، دعا لهو یعنی دعا شد، دعا علیه یعنی نفرین شد، هر دو کلمه دعاست. بنابراین نفرین و دعا حقیقتشون یکیست. اگر پدر نفرین کند و به حق هم باشه و مادر دعایی کند و دعای مادر هم مستجاب باشه، بله میتواند اثر دعای پدر رو خونسا یا کم کنه. نکته مهمتری که اینجا وجود داره اینه که نباید ما کاری کنیم که باعث نفرین پدر بشه. البته سوالشون، فرضشون این بود که پدر به ناحق داره نفرین میکنه. اینم احتمالش هست. بعضی از پدرها همین که شنیدن که مثلا نفرینشون میگیره یا اینکه آقا والدین شنیدن، خیال میکنن که دیگه حق دارن که هر کاری بکنن، در حالی که اینجوری نیست. ما آقا فرزند هم داریم در روایاتمون، همطوری آقا والدین داریم، آقا فرزندان هم داریم. اگر حق فرزندان مراعات نشه و اگر فرزندان به گردن ما حقی داشته باشن که ادا نشه، خب ما آقا فرزند میشیم. پدران و مادران باید، پیغمبر فرمودن که خدا رحمت کن اون مردی رو که در خوف شدن فرزند به او کمک کنه. از کردن چیکار کنه یا رسول الله؟ فرمود یک، آنچه چه انجام داده در توانش بوده ازش قبول کنه، بیشتر از اون توقع نداشته باشه. آنچه در توان فرزند نیست ازش نخواد. خدا رحمت کن اون مردی که در خوب شدن فرزندش کمک میکنه. چیکار کنه یا رسول الله؟ آنچه که در توانش بوده انجام داده ازش بپذیره، بیشتر از اون نخواد. آنچه که مافوق توانش هست ازش نخواد و در مقابل او کار احمقانه نکنه. این سه کار اگر انجام بده در خوب شدن فرزند مؤثر واقع شده. بنابراین کاری کنیم که فرزندانمون خوب بشن و خوب تربیتشون کنیم. پس ما سوالشون سه تا بود، من دو تاش جواب دادم.
بله، حالا ما با توجه به زمان برنامه هم فکر میکنیم انشالله یه مخاطب دیگه ای رو مورد سوالشون رو بپرسم بهتر هست. استاد گرامی پرسیدن که حالا در حد یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه، خواهر بنده دم مرگ سوره مبارکه علم نشرح رو میخوندن و از دنیا رفتن، آیا شهید محسوب میشوند یا خیر؟
شون عاقبت به خیر شدن، ولی خب شهید محسوب نمیشن. مثلا فرض کن اون روایت ما راجع به شهادت داریم شامل حالشون نمیشه، اما اینکه سوره بسیار با عظمت رو خوندن علم نشرح مکه صدرک، هر که شهر صد پیدا کردن و عاقبت به خیر بودن، این حکایت از حسن حال ایشون داره. اما اینکه بگیم که شهید، چون چه در نه در معرکه شهید شده نه مثلا فرض کن در راه علم مرده کشته شده یا در دفاع از مال و جان و عرض و اینها، به هر حال شهید به معنا نه، ولی عاقبت به خیر شده و حسن حال داشته
و به هر حال حال خوبی رو سپری کرد. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم استاد گرامی، زحمت کشیدید از اینکه حضور پیدا کردید توی برنامه‌مون و اینکه بینندگان عزیزم از شما تشکر می‌کنیم بابت اینکه ما رو همراهی کردید، پرسمان اعتقادی، و امیدواریم که همونطور که تاکید کردن گفتن به غیر از چهارشنبه ان شاءالله جمعه هم با این برنامه در خدمت شما هستیم. حضرت آیت الله بهجت فرمودند هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار. Allahumma salli